بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که یه مقدار عبارت مرحوم مقدس اردبیلی رو بخونیم و دیگه بقیه شو خود آقای میخواییم مراجعه کنیم، چون دیگه طول میکشتا بخواییم. ما یک نکات فنی شروع فقط عرض کردیم که متعرض میشیم، بقیه شو انشالله مراجعه بشه و برگردیم به کلماتی که گفته شده. عرض شد دیروز مرحوم مقدس اردبیلی از صفحه 102 دیروز فرمودن و یوم کنو عدم و صحت ایزن لحتمالن یکون ابو عبیده غیر الحزا المشهور. از کردیم مرحوم مقدس اردبیلی این کارش انصافا خب کار خوبیه دیگه، مناقشات رو شروع کردن. این تاریخ بحث علمی رو اگر در نظر داشته باشیم، از کردیم اصحاب ما ابتداعا این روایت رو آوردن، حالا مرحوم کلینی اون چه که قبول داشت و مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی هم ظاهرن از باب استقصا هر چی بوده آورده دیگه، حالا ایشون نظرش روی حجت نبوده مرحوم شیخ طوسی در هر دو کتاب. و بین اصحاب به اصلا مخصوصا حالا این چارتا، بین اصحاب ما این چارتا مثل صحاح ست نیست ها، اشتباه نشه. اونا خب حتی اونا هم عدهشون خب خیلی ضعیف هم من. از اف اون سه ها ابن ماجه هست ده امون رو سعی نیدونه، خیلی سنده های عجیب غریب داره، عجیب غریب پیش خودشون، متون عجیب غریب داره، حتی بقول خودشون احادیث مجهول داره. یه حدیث در فضل قزوین داره، چون خودش قزوینیه، این که پیغمبر در شب معراج قزوین دیدند و خود اهل سنت هم نوشتن تعجب از ایشان که این حدیث مجهول برداشتن، چون مال شهر خودش داره برداشته بوده. قرص هم یک اوضاعی داره ابن ماجه، الان نمیخوام وارد بحثش بشم. ما در کوفه داریم، کوفه و قوم، در قزوین بله، اما چیز ما قزوین داریم، آوج داریم، چند جا شهرهای عجوهریم هم داریم. مرحوم این صاحب کتاب نغز کیه، محمد ابن عبدالجلیل رازی، میگه روایات متضافر است، متواتر است در فضل آوه. خیلی عجیبه، این هم خیلی عبارت هست.
بله.
بله داره، چرا؟ به هر حال این خب حالا بهار باز غیر از سه های سته، اما کتب اربعه ما قدر متیقنش صحت نسخه اونهاست، یعنی نسخ کاملا مشهورن، نه صحت به معنای حجیت. بله هر دو کتاب هم کافی هم فقیه به نظر اصحابشون حجت بودن. این وضعی بوده که ما احادیث داشتیم، عرض کردیم که احادیث اصحاب ما اولین بار که تر حجت خبر میشه توسط شیخه، اما خب چون این حجیت خیلی بین علمای ما به اون معنایی که بین اهل سنت بود قابل قبول نبود، خود شیخ هم حتی عباراتش خیلی روشن نیست، مختلفه، خیلی مختلف. اما یواش یواش به هر حال این مطلب جا میفته، با اینکه بعد از شیخ ما خط متکلمین زیاد داریم، یعنی متکلمینی که آثارشون مخصوصا تو تفسیر به ما رسیده، مثل مرحوم طبرسی، مثل مرحوم ابوالفتح رازی، و یا توی فقه مثل ابن زهره، مثل ابن ادریس. این خط با این که خط قوی هم هست بعد شیخ طوسی، شاید میشه گفت خیلی قائل داره، مثل قطب راوندی، مثل همین مولا محمد عبدالجلیل رازی، ایشون هم منکر حجیت خبر، صاحب کتاب النخس، مثل مرحوم مولا محمد عبدالجلیل رازی، اینا یه خط نسبتا قوی هستن قد عدم حجیت خبر. لیکن علامه که میاد ظاهرا باز همه رو عقب میزنه، از قرن هشتم بحث حجیت خبر مطرح میشه و اضافه بر این که تقسیم و تنویع میکنه، عرض کردم دیروز کرارم عرض کردم، ایشون تطبیق هم میکنه. اولین فقیهی است که در دنیای شیعه، البته شاید احتمالا استادش به طاووس این کار کرده، اما اونی که الان ما داریم در اختیار ما قرار گرفته، چون این کتاب هایی که قبل از علامه در فقه فعلا در اختیار ما نیست، یعنی من ندیدم، شاید نسخه خطیش باشه یا چاپ شده خبر ندارم، اما علامه اولین کسی است لذا روایاتی داریم ما که معظم اینها هم توسط حسن محبوبه، یا از ابی ایوبه، یا از هشام، یا هشام سالمه، هشام حکم، ان ابی عبیده حزا. ما در همین کتب اربعه شاد نزدیک 90 تا 100 تا، حالا با کم و زیادش با تکراراتش ممکنه چیزی بیشتر کمتر، روایت داریم که حالا چند تاش هستن که راوی از ایشون ضعیفن، بقیه روات از ایشون اجلای اصحابه. من جمله من مثل همین، این راویش هشامه، هشام سالمه. من دیروز گفتم ابو ایوب، چون روایت ابو ایوب از ابو عبیده زیاده، من رو حسب قاعده گفته بودم، گاهی حسب قاعده حالا ما به بالی صحبت میکنیم بعد مراجعه میکنیم. امروز مراجعه کردم، نه این سندش هشام سالمه نه ابو ایوب، البته همون حسب محبوب ان هشام ان ابی عبیده. عرض کنم خدمتتون که این روایات رو مرحوم علامه که مبدع این فنه، ایشون حکم به صحت کرده، همچنین به صحیحت ابی عبیده در کتاب علامه قدس الله سره به عنوان صحیح آمده. و عرض کردیم بعد از علامه هم این روش اجمالا ادامه پیدا کرد که بگن صحیحه، صحیح علامه. حالا بعدها این مناقشات هم شروع شد، یعنی مقدار مناقشات بعدها شروع شد که این روایت مثلا صحیحه نیست، روایت موثقه نیست یا حسنه نیست. بالاخره یکی از مناقشات اصلی این قصه مرحوم خود مرحوم اردبیلیست قدس الله، دیروز چون توضیح دادم تکمیل بشه، عرض کردیم کار ایشان خوبه. من چون دیروز این مطلب گفتم، کار ایشان اجمالا این تحرکی رو ایجاد کرده، مثلا چیزی بود 170-180 سال، 150-60 سال بعد از علامه این فاصله رو ایشون دو مرتبه شروع کرد مناقشه کردن. اما مناقشه کردن ایشون را گفتیم، می‌خواستم توضیح بدم، اینکه نیست که همیشه قبول بکنیم. مثلا ایشون اینجا گفته که به یوم کن عدم و صحه ایزن لاحتمال ان یکون ابو عبیده. خب این خیلی حرف عجیبیه انصافا، اینکه ابو عبیده، ابو عبیده حزاء مشهور نباشه، یک کس دیگه باشه. عرض کردیم فتح این باب، من دیروز این خیلی مفصل صحبت کردم، فتح این باب به تعبیر خود من دیروز مثل سفسطه در فلسفه است، یعنی مثل زراره، مثلا زراره بگیم زراره ابن اوفا، زراره ابن لطیفه، زراره چند تا زراره های عجب غریبی که بعد یک سندی نگاه میکنم توی سعلبه بود، به نظر ابن فضال ان سعلبه. خب سعلبه پیش شما مشهورش همون سعلبه میمونه که مرد فقیه هم هست و راوی بزرگ بار، از جمله زهاد و عباد و خیلی اوصاف خوب داره سعلبه. اما ما مثلا سعلبه از حرف علم، مثلا سعلبه ابن ابجد سعلبه، همونجور شما حساب بکنید داره در میگه آقای نوشه سعلبه، همین که زان کتاب رجال نه که از حرف علف شروع کرده، سعلبتون فلان علف و ب و جیم و همجور به ترتیب برو سعلبتون فلان رو آورده، بعد میگه نیدونی این سعلبه کجا تصلا میمون ننمیشه سعلبتون میمون که همینشون تا حرف جیم و ها و دال رسید و بعد بقیه شبل کرد. قرص این که کاملا واضحه که کتاب رجالی جلوش گذاشته، گفته ما نیدونی این سعلبه کجا میکی راستم میگه چون هیچ کدوم از اونا نیست. عرض کنم که ایشون سعلبتون میمون، این رو اگر ما بخوایم در رجال بحث بکنیم، در کتاب بخاری هم هست زیاد، در تمام کتب هست زیاد، که یک استادی که معروفه به همون لقبش اسمش اکتفا میکنه، مثلا قال ابو جعفر، قال علیان، حدثنا علیان، این متعارفه دیگه. ما میخواستیم این نکته رو که از مرحوم مقدس اردبیلی این توقع نبود، این سنخ مناقشه قابل اعتماد نیست، قابل بحث نیست. عرض کردم بعد از محقق اردبیلی در مرحوم محمد ابن محمد اردبیلی صاحب جامع الرباط، ایشون یه ابو عبیده مدائنی رو اضافه کرده. تا قبل از ایشون تو کتب اصحاب ما نیست، یعنی ابو عبیده مدائنی در کتب رجالی ما نیست. اینم سرش اینه که ایشان مقدار زیادی از اسماء رو در این جامع الرباط اضافه کرده، چون استخراج از کتب اربعه، وقتی آمده استخراج کرده خیلی اسماء رو دیده که در کافی هست، اسمش هست، اما در فرض کنید رجال شیخ طوسی یا فرض کنید مثلا فهرست یا رجال کشی اسمش اصلا وارد نشده. لذا عرض کردیم بعد از جامع الرباط ما یه مجموعه جدیدی از رباط داریم که اسم اینها کلن اصلا سابقا نیامده بود، استخراجات ایشانه. این کار ادامه پیدا کرد از زمان ما. آقای خویی هم دارن فهم نمون، البته آقای خویی حالا به مناسبت دو تا ابو عبید مدائنی، یکی ابو عبید مدائنی شماره زدن که ابو عبیده، این ظاهرا اشتباهی هر دو یکی هم. و توضیح شال جاش اینجا نیست. یه ابو عبیده بزاز هم آقای خویی اضافه کرد، ظاهرا نمیدونم حالا آقای خویی اول این کار یا نه، چون به هر حال اگه آقای خویم نباشه چیزی حدود 50-60 سال اخیر ازار شنشین ابو عبیده بزاز رو از کتاب کامل زیارات آوردن که خب معلومه ما قبل از این 40-50 سال اخیر روات کامل زیارات رو یادم نمیاد، مگه حاجی نوری در رجالش در مستدرک؟ الان فعلا تو ذهنم نیست. به هر حال این که ایشان مرادش این باشه درست نیست. مرادش این که بگیم مراد ایشان شده ابو عبیده مدائنی یا بزاز، اصلا این اسمش رو مطرح نبود که به ذهن مرحوم آقای مقدس اردبیلی بیاد. بله این راهی که ایشون رفتن من میخوام توضیح بدم این درست نیست. بله یک چیز دیگری، راه دیگری، مناقشه دیگری ممکنه بشه که الانش هم این راهش هست و اون که مثلا ایشون بگه درسته ابو عبیده از اجلا، از هشام از اجلا، ابن محبوب از اجلا، لیکن مجموعه روایات ابو عبیده رو یک جا جمع کردیم شواز توش داره. این یه راه دیگری، نه اینکه این ابو عبیده غیر الحزا، این همه ابو عبیده حزاه. ممکنه بگه ایشان بسیار جلقدر، بسیار بزرگوار، بسیار عظیم و شأن، لیکن به روایاتش همچین وثوق نداره. من چند بار عرض کردم این حفص ابن بختری خب بزرگوار توثیق هم شده، راوی کتابش هم نبی عمره داریم خب، از لکن همچین خیلی میجوریه روایات این حفص ابن بختری. یا کران عرض کردیم کتاب رحمه سعد ابن عبدالله سندش هم معتبره و خیلی سعد ابن عبدالله توثیق شده، تجلیل شده، لکن به روایاتش خیلی چیز نداریم. اون احمد ابن زیاد همدانی، جعفر ابن کی همدانی که شیخ صدوق ازش آثار علی ابن ابراهیم نقل میکنه، خود صدوق میگه کان خیرن دینن فاضلن ثقتن، لکن خیلی وثوق با آثارش نداریم. ببینید این یه راه دیگری است، ممکن است یک شخصی از اجلا هم باشه، از بزرگان هم باشه، مجموعه روایاتی رو که داره این مجموعه مثلا بگیم یک مقدار توش روایت شاذ میبینیم، یه روایت غیر طبیعی میبینیم، مثل پس این روایت عمار ثاباتی با اینکه موثقه گرفتن و روایتش هم همش توثیق شده، اما نسبت شاذ در روایتش خیلی بالاست، بالای 80% روایت شاذ داره. حالا مال کتابشه، مال خودش نمیدونم. پس این نکته رو می‌خواستم تکمیل بکنم. این راهی که ایشان رفتن، این که ابتداعا در قرن دهم این مناقشه شروع شد، این کار خوبیه. از قرن هشتم اینا رو آوردن گفتن صحیح است، ایشون میخوان مناقشه کنن. اصل مناقشه، اصل این تفکر این خوبه، اما باید روی مبانی علمی، مجرد احتمال که ایشان احتمالا اون آقا نباشه، نه همون آقاست دیگه. وقتی عرض کردم مثلا در زمان ما هستی کسی که شهرت پیدا میکنه دیگه احتیاج به قیود نداره. و بالجمله لیست هذه مما یصلح ان یستدل بها علی المطلوب، نمیشه بل علی شراء زکات ایزن. حالا این آخر یک بحثی دارن که بل بعد از مثبت منفی، بعد از منفی مثبت، یا بعضی‌ها قبول نکردن تفصیل قائلن الاخری. اینجا ما نفهمیدیم بل ایشان چیه، لیست مما بل علی شراء زکات ایزن لا یصلح، یا نه یصلح، این بله ایشان نفهمیدم به معنی یصلح یا معنی لا یصلح، خود بنده سردر نبود، اما ظاهرا مرادش نفی باشه، ظاهرا شاید اون مبنا رو قبول داشت. لما عرفت من انها مخالفتون للعقل و نقل، این مخالفه. خب عرض کردم این مطلب که مثلا ائمه با خلفای جور مخالف بودن، قبول نداشتن، از اولیش قبول نداشتن تا برسه به زمان خودشون، این درسته. ایشون میگه قاعده اقتضا میکنه وقتی اینها خلافتشون حق نباشه اموال رو به عنوان زکات میگیرن، خراج میگیرن، مقاسمه، این تصرفاتشون درست نباشه. درست زکات به این شخص واجب بوده، اما این زکات نمیشه چون قبض استحقاقی نیست، این زکات نمیشه، این مال مردمه، این زکات نمیشه. خب پس چطور این مطلبی که مخالف از با عقل و مخالف از با نقل و چطور بیایم از اینا بخریم، این گندم از اینا بخریم، اشکال ایشان. خب درسته این مطلب، نمیخوام بگم، اما اگر این مطلب این طور بود که ایشان مخالف عقل و نقل، باید بگیم مثلا ائمه علیهم السلام داره زندگی مخصوصی بودن، مثلا اگر گندمی میخریدن، گوسفندی میخریدن، کنیزکی میخریدن، اینا هیچ کدوم مال جنگ نباشه، مال جبهه نباشه، مال زکات. خب باید اینجوری باشه دیگه، یعنی به عبارت دیگر این به قول مرحوم سید مرتضی این باید توی جامعه شیعه تلقیه و قبول بشه دیگه، یعنی تو جامعه شیعه تلقیه و قبول بشه که از اینا زکات نگیرن. بپرسن این میگه مثلا این گندم نیست دولتی، به قول این گندم آزاد، به قول اصطلاح بود از گندم دولتی به هیچ وجه نخرن. از پس که مثلا خب این نبوده، این واقعیت نبوده. حالا ایشون میگه مخالفه با عقل و نقل. ممکن است ائمه علیهم السلام به خاطر ایجاد مصلحت در جامعه اسلامی اجازه دادن، چون ولی امرن. و در بحث ولایت فقیه عرض کردیم، چون یه بحثی دیگه باز دارن که بر فرض، فرض که امام صادق اجازه دادن، کی گفت حضرت رضا اجازه دادن، کی گفت حضرت جهاد، چون بحث ولایی اینطوریه دیگه، هر امامی زمان خودش. اون وقت بیایم بگیم اگر امیرالمومنین با اینا معامله کرده، چون مخصوصا این محمد حنفیه مادرش خوله، حکم ولایی اینطوره دیگه، با فوت حاکم از این، مگه حاکم جهل امضاش بکنه یا جعل بکنه. حالا اون بحث دیگه لازم، بله. جوابش رو این اشکالی بوده که عرض کردیم مرحوم مولا رفیع قضیب، مولا رفیع ناینی اشکال میکنه به دلالت عمر بن حضرت که این مثلا روایت اگر جعل باشه امام صادق جعل کرده، دلیلی بر بقیه ائمه نداریم در روایت عمر بن حنظله. عرض کردیم ایشون اشکالات خیلی لطیفی داره که با اینکه 400 سال از زمان اشکالات ایشون میگذره کمتر مطرح شده. این اشکال ایشون عرض کردیم درسته، این اشکال ایشون، لکن از اونجایی که ائمه متأخر ما به اصطلاح سکوت کردن، امضا کردن، ظاهرا امضا حساب میشه، مخصوصا اگر توقیع مبارک رو، چون یک مشکل سنی داره که میشه قبولش کرد، که بقیت الله اجازه دادن و عمل حوادث الوامه. پس برای اون اشکالی که این نصب باید، شاید نظر ایشان به روایت صحیحه بوده که در کتب اربعه باشه، شاید ایشون توقیع مبارک نیده مرحوم ملا رفیع قزوینی. علایه حالن مرحوم رفیع آیناینی اشکال به اصطلاح، یکی از اشکالاتشون بر روایت ولایت فقیه اینه. و هر حال این رو میشه جواب داد به این که این سیره عملی اهل بیت بوده. پس در حقیقت این که میگه مخالف از با عقل و نقل، یعنی مخالف از طبق قاعده، چون ائمه علیهم السلام عرض کردم تو بحث ولایت فقیه هم عرض کردم، ائمه مثل خوارج نبودن که برن یه گوشه خودشون تشکیل حکومت بدن، مقاطعه کلی با حکومت مرکزی پیدا کنن، یا مثل زیدی ها، یا بعدها مثل فاطمی ها، اسماعیلی ها. ببینید دقت بکنید، اینطور نبود. مثلا خوارج، خوارج غالبا میرفتن، چون اینا گروه هایی بودن که قیام مسلحان داشتن، حرکات مسلحانه، غالبا در حاشیه کشور اسلام بودن، تو همین سجستان، سیستان، توی عمان، توی شمال آفریقا. الان شما همونطوره، الان به استثناء این مناطق، توی عمان و شمال آفریقا هنوزم بقای خوارج در اینجاست. زیدی ها در یمن، یه بعد از یمن چیزی نبود. اموی ها در اندلس تشکیل حکومت دارن. فاطمی ها، اسماعیلی ها که به اصطلاح اگر بخوایم به حساب، به اصطلاح به قول اون قدیمی ها، خاندان حساب بکنیم، در اندلس خاندان اموی بودن، در مصر خاندان حسینی بودن، چون خودشون اولاد امام حسین، اولاد اسماعیل پسر امام صادق. در بغداد همینجور ترتیب قدیه جلو، در بغداد اولاد عباس بودن، عموی پیغمبر بودن. و در یمن هم اولاد امام مشتبه بودن، سادات حسنی که در یمن حاکم بودن. البته یه مدتی هم حسنی ها در شمال آفریقا بودن. به هر حال این ترتیبی بود که در دنیای اسلام در اون وقت وجود داشت. ائمه علیهم السلام این روش رو نداشتن که جدا بشن، مثلا برن یه گوشه بگن قلم رو ما باشه، و مثلا همین حکومت های که الان اسم بردن، چون در متن دنیای اسلام زندگی میکردن، اینا مصلحت میدونستن که با مسلمان ها معاشرت داشته باشن، و حتی اگر شرایط مساعد باشه تا بیخ گوش خلیفه هم مثل علی بن یختین مثلا قرار بدن. و هدف این بود که جامعه اسلامی رو آشنا بکنن، نه اینکه دست بزنن به کشتار و به جنگ های داخلی که آخرش هم نتیجه درستی نه. هدفش این بود که یک آگاهی برای جامعه اسلامی پیدا بشه، همینطور که امیرالمومنین کاری بشه که خود مردم رو به اینا بیارن، در قصه بیعت با امیرالمومنین سلام الله علیه. علی حالا اینی که ایشون میفهم مخالفتون للعقل و نه، این یعنی مخالفت با قواعد اولیه، بله، اما با سیره عملی زندگی ائمه علیهم السلام که 250 ساله از همون زمان اولی، حالا این بعدیش که حالاتش رو معین بود. بالاخره امیرالمومنین از همین اموال خرید فروش، از همین فرض کن نسایی که می آوردن، انشنگ می آوردن، غنایمی که بود، عبیدی که بود، شطوری که بود، این طور که مثلا ائمه علیهم السلام مقاطعه کرده باشن، به شیعه گفته باشن شما هیچی از، به نظر من این دلیل هم از اجماع، هم از این حرج، هم از روایات مهمترش اینه، از همه دلیلش. بله، ما عدم صراحه و احتمال تقیه، بله، اگر ایشان فقط روی یک حدیث بخواد حساب بکنه احتمال تقیه میاد. این راهی رو که ما رفتیم دیگه هیچ احتمال تقیه توش نداره. سواد 250 ساله و سواد تلقیه به قبوله، یعنی صحبت این نیست که حالا یه روایت باشه سندش بررسی بکنیم، دلالتش بررسی بکنیم، احتمال تقیه توش بدیم. یه زندگی متعارفی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داشتن، و در این حالی هم که ائمه علیهم السلام معتقد بودن که، یعنی از امام زمان امام صادق، چون روایاتی رو که لسانش در باب ولایت فقیه نسبه، نه روایاتی که مثلا میگه فرض کن اللهم ارحم خلفایی، که لسان یا العلماء ورثه الانبیا، که لسانش لسان نسب نیست. روایت نسب سه تاست دیگه، که روایت ابی خدیجه است، چی قضا جلد و قاضی هست، چی فعلی کم رجوع الی، حالا یادم شد من، یکی هم روایت عمر ابن حنظله فعنی جلد و حاکم هست، یکی هم روایت توقیع مبارک هم ملحوادث الواقع فرجو فی های لراوات احادیث ما فعنه هم حجتی علی کم معنی حجتون انه هم حجتی نسبه. روایاتی رو که مرحوم آقای نراقی هم در اولین بار در کتاب عوائد آورده بود، 20 خورده روایته، اونی که دلالت بر ولایت فقیه به معنای اجتماعی میکنه همون روایت نسبه. روایت نسب سه تاست، از این 20 خورده ای سه تا روایت روایت نسبه. یکی روایت به اصطلاح ابی خدیجه، که البته عده ای از علما رو ابی خدیجه، روایت ابی خدیجه مشکل دارن، سالم المکرم آی خویی سندن قبول کرده اما دلالتن قبول نمی کنن، میگه این روایت مال قاضی تحکیم منصوب نیست از قبل امام. یکی روایت عمر ابن حنظله است که مقبوله ازش تصریح تعبیر شده. عرض کردیم کران آی خویی در دورهای اولشون، تنقیح چاپ اول که مرحوم آقای قرری نوشتن، ایشون به خاطر مقبول بودن قبول کردن، ولی ازا قبول میکردن که به اصطلاح فقیه منصوب است برای اداره این قسمت. بعد ایشون برگشتن و روایت قبول نکردن. روایت عمر ابن حنظله به ذرای خوی دلالتش بر قاضی منصوب خوب سند نداره، ایشون عمر ابن حنظله پیشون توصیح نشده، سندش مشکل داره اما دلالتش تامه. و اما توقیع مبارک به خاطر وجود اسحاق ابن یعقوب نه سند داره نه دلالت هیچ کدوم. این کل نظر آقای خوی، خلاصه کردیم نظر آقای خوی رو در ولایت فقیه، این در دو سه کلمه براتون، چون ادله نص اون رو باشم که اصلا ضعیفه ورثه الانبیا، اینا که اصلا قبول نمیده. اما عمدش به لحاظ فنی این سه تا روایته، ابی خدیجه، عمر ابن حنظله و توقیع مبارک. ابی خدیجه رو سندن قبول دارن، البته عده از علما قبول، چون شیخ تضعیف کرده بود، نجاشی گفته ثقتون ثقه شیخ تضعیف، لکن آقای خودی قبول میکنن و توثیقش کردن، لکن میگن قاضی تحکیمه نه قاضی منصوب. میگم این که بچی چه شو اهل اختلاف بعد از ریش سفیدی حل کردنه، نه اینکه حالا قاضی منصوب باشه. نه نه اختصاص ابدا هم شرطی نه، بله خب بیان پیش یه نفر بگن تو حاکم باش بینون، چرا نه ای بابا، در خود فقیه داره بابو هر رجلان یتحاکمان الى رجلن یتحاکمان الى تحکیم داره، خودش هم تحکیم داره، فقیه هم داره که در زمان غیبت. عرض کنم حضور خدمتون که نه نصف نمیخواد زمان امام، و روایت عمر ابن حنظله سندن قبول نکن دلالتن قبول کردن، توقیع رو هم سندن و دلالتن قبول نکن. قابل قبوله؟ نه، البته ایشون تصریح نداره، شخصیت بزرگی است اجمالا، نمیدونیم چرا خیلی مطرح نشده با بزرگ، حالا چون مثل اینجور روایت نقل کرده چیزهای خاصی داشته، به هر حال شخصیت ما داریم روایت که زراره از عمر بن حنظله نقل میکنه، شخصیتش خیلی بزرگه، اما مخصوصا چون ایشون کتاب نداشته، نجاشی متعرض ایشان نشده، شاید که از عواملش هم این بوده، خود ایشان کتاب نداشته و نجاشی متعرض، این که نوشتن چرا نجاشی متعرض ایشان، چرا شاخدام نداره، چون کتاب نداشته، کتاب نداشت نیورده تو فهرست نیورده، کتاب رجالی نیست که متعرض هر راوی بشه، اما با شواهدی که ما داریم شخصیت بزرگی عمر بن حنظله. اما این که روایتش هم همه اصحاب قبول کرده باشه اینم روشن نیست، مثلا یعنی 90% مقبوله مثلا، نه اینم روشن نیست اصلا، کل این روایت مثلا صدوق مثلا 100 روایته که مال ولایت فقیه نیورده، این صاحب وسائل اشتباه کرده نسبت داده به صدوق، صدوق 100 روایت نیورده که اساس کاره، ظاهر عبارات صدوق هم قاضی تحکیم قاله، قاضی منصوب قال نیست، مثل آقای خویی دیگه، قاضی منصوب قال نیست. کدوم یکی؟ روایت عمر ابن حنظله به لحاظ فهرستی مشکل نداره، به از شاگرد ایشان بگی داره اسمشه صفوان ان، نه نه احمد ابن عایز که ابو خدیجه هست، مال ابو خدیجه هست، نه یزید ابن خلیفه، نه یه چیز دیگه اسم شبیه صفان، از اون نقل میکنه از عمر ابن حنظله، اون ثقه است اما گفته شده واقفیه، شیخ گفته واقفیه، این صاحب کتابه، ظاهرا اول کتاب اونه، بعد نیست کتابش خوب واقفی بودنش هم پیش ما ثابت نشد، چون شیخ منفرده پیش ما ثابت نشد ایشون واقفی باشه. اسم خوبی داره اگه نگاه کنید کتابا، داود ابن حسین، داود ابن حسین رو ثقه است و ظاهرا راوی کاتب اول اینه، ظاهرا و متعدد هم آمده در نوادر مرحوم ابن محمد ابن علی محبوب ورده که شیخ صدوق و شیخ طوسی ورده و متعدد مصادر محمد ابن حسین داره که از بزرگان محمد حسین عبدالخطاب، از بزرگان کوفه است. علی حالن به لحاظ نکات فنیش خوبه انصافه، روایت ابو خدیجه و احمد ابن عارض چون معروف است به روایت از ایشان نسبتا خوبه، توقیع مبارک هم جزء توقیعاتی است که کلینی ظاهرا آورده، مرحوم کلینی این توقیع رو در کتاب به اصطلاح احتمالا کتاب رسائل الائمه آورده، چون در کتاب کافی 2-3 باب راجع به حضرت مهدی داره، در کافی باب و تسمیت منرا، باب مولد المهدی حجه، اما راجع به توقیعاتی چی نداره، مثل کمال الدین نیست در توقیعات ساکن، ظاهرش از رسائل باید باشه، ظاهرش از رسائل الائمه است و صدوق هم از کلینی نقل میکنه، شیخ طوسی هم از همین راه نقل میکنه تا احتجاج، احتجاج هم نقل میکنه. علی حالن اسحاق ابن یعقوب شناسایی نشده، لکن ما عرض کردیم در این جور چیزها عظمت کلینی خودش کافیه، یعنی قبولش ظاهرا مصدر اولیش کلینی باشه قدس الله سبحانه. اصلا فهرستی بحث نکردن که حالا مقدم باشه، نگفتم شاید کس دیگه گفته،
من از حضرتان پرسیدم فرمودی که در اواخرشون قاعد شدن که فهرست، من باید فهرستی کار میکردم و حجیت فهرستی رو ایش قاعد شدن،
شاید من حالم خوب نبوده یه پرتا پرای بودی، حالا به هر حال چون شما که تصدیق میشین حالا خوبه، به هر حال یادم نمیاد اصلا کلمه فهرست رو که ظاهرا اول بار من به کار بردم، اصلا نه آقای خویی و نه دیگران، این که اصلا تعبیر فهرستی در مقابل رجالی که فکر میکنم مبدعش من باشه، کسی قبل از من نگفته و قطعا آقای خویی تا آخر حیاتشون مبناشون رجالیه، اصلا سواد فهرستی ایشون محتمل نیست. بله بله، به هر حال نه، به هر حال من احترام قائلم، شاید حواسم پرت بوده، به هر حال آقای خویی تا آخر، تا آخرین لحظاتشون برخوردشون برخورد رجالی بوده و بقیه هم همینطوره، الان تو حوزه ما همینطوره، الان درس رو حاضر میشین نوشته رو میبینین، بحثا بحثای رجالی است، بحث فرستی روشن نیست. بله و علا تقدیر دلالت ها دیگه، من چون مخواستم امروز تمامش کنم، همین عبارات ایشان طول دادیم، بقیه رو دیگه خدای مراجعه کنم بعد ایشون، و علا تقدیر دلالت ها عرض کردم این راه رو که مرحوم مقدمان هدف اون بیشتر اصل مطلب بود که تفکر این چطور شروع شد مطالبی رو که تا قبل از مقدس اردبیلی می آوردند و مفروغان ام می گرفتند و ایشون شروع کرد استدلال مناقشه کردن، شروع کرد سندن متنن. نمیخوام بگم تمام این مناقشات درسته، اصل فکر خوبه، اصل این فکر برای باز کردن ذهن از اون حالت تقلیدی در آوردن خوبه. و طبعا این معناش این است که بعد و خیلی هم بعد از ایشون مرحوم اینجور از کسانی که تصادفا بحثای تحلیلی فقهیش هم خیلی زیاده، مرحوم وحید بهبهانی زیاد داره، خیلی داره تا یه حدی مرحوم شیخ از اینها به یک معنای باز به یک معنای تحلیل‌های خاص خودش، مرحوم شیخ جعفر کبیر بحث‌های سندی رو بیشتر مثل همین شاگردای ایشان صاحب معالم و صاحب مدارک، مثلا صاحب مدارک داره، بعدی ها هم عده‌ای دارن مثل فرض کنید مرحوم حضرت اسلام شفتی که در اصفهان بوده. و علی تقدیر دلالت ها علی جواز شراء من الزکات به نظر من روشنه. حالا ایشون چرا تقدیر، چون شاید کلمه بله آخی داره که مایشتری من سلطان من ابل صدقه و غنم ها و غنم صدقه و هوای علم، شاید گفته ایشون مراد از صدقه صدقه مستحب باشه مثلا. خیلی بعیده انصافا، ظاهرا ابل صدقه این زکات دیگه اینقدر مناقشه کرده هم خوب نیست انصافا، اصل مناقشه رو قبول داریم انصافا، باب خوبی رو باز کردن. اما اینکه ابل صدقه این معلوم نیست مراد زکات باشه، خیلی این دیگه انصافا خیلی بعید. و علی تقدیر جواد دلالت ها این خوبیش اینکه خودشون هم روایت هم آوردن دیگه، من از کتاب نمیخوام. علی جواز شراء من الزکات، بله این به نظرم لا یمکن ان یقاس علیه جواز و شراء من المقاسمه، ظاهرا مراد روایت خصوص این نبوده که مثلا مالی رو که در اختیار حکومت بوده میداده، گندمی رو که میداده مثلا این گندم زکات بوده، این گندم مقاسمه و خراج بوده، همچین چیزی ظاهرا فکر نمیکنم. این مناقشه دوم ایشون هم خیلی روشن نیست، مهم اینه که اموال حکومتی است، این اموال حکومتی گویا توش خراج، یعنی خراجی بوده البته خراج مقاسمه یکیه، مقاسمه فقط بخشی از محصول خود زمینی میگرفتم، خراج پول میگرفتم، این فرقش همینه. این که بگه ابل صدقه یا بعدش هم بیاد بگه، بعد امام بفرماید که و ما مل ابل و الغنم الا مثل الهنته و الشعير، هنته و شعير، خب این که خیلی واضحه که صدقه. خب این هنته و شعير لازمه که مثلا وقتی که از طرف دولت گندم دولتی بفروختن بوده، مثلا این گندم زکات، این گندم مقاسمه، این که از عراق آمده مثلا گندمی است که از عراق آمده مال ما، فکر نمی‌کنم. مخصوصا این ربات که در کوفه بودن خیلی بعیده اصلا. این مناقشات ایشان رو خوبه، مناقشه خوبه، اما یک کمی هم انصاف خوبه. فلایوم که انیقاس علیه ایزن جواز و شراء من المقاسمه، این نکتش میده این چیه؟ نکتش اون جمود شدید به لفظه. من همیشه عرض کردم شما در استظهار از رباط خارج رو نگاه بکنید، نه اون چی در لفظ میاد. این اینطور نبوده در خارج، این مثلا گندم این زکاتی بوده که مال خاص مثلا هارون رشیده مثلا مثلا این مثلا گندمی بوده که از زکات، این گندمی بوده که از خراب مقاسمه است، این جور چیزای مثلا مال دولت، دولت بود دیگه، فرق نمی کنه، مال خاص جدا بود بقیش هم مال دولت بود، حسابش معین. و علی تقدیری ایزن اگر هم قبول کردیم لا یمکنن یا قاصره جواز قبول هبت ها، چون اشکال دیگر ایشان اینه که روایات رو برفرض قبول بکنیم فقط بحث شراست، هبه توش نداره، اگه بخشید توش نداره. انصافا این مناقشه ظاهرا مراد نقل و انتقاله، چون در باب زکات و شرا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی که این سلطان جائره، اهل بیت که معتقده به این بودن این رو مستحق، یعنی صالح نمیدونستن، نظام رو حالا اسمش نظام بود غیر نظام بود، این رو صالح نمیدونستن. خب به طور طبیعی وقتی صالح نباشه میاد از کشاورز گندم میگیره، وقتی صالح نیست خود این گندم به عنوان زکات حساب نمیشه، ابل و صدقه حساب نمیشه، غنم و صدقه حساب نمیشه، هنتت صدقه یا هنته یا هنته صدقه قاعدتا حساب نمیشه. اگر گفت میتونی بخری یعنی حسابش کردین، معناش اینه دیگه، یعنی اون فهم فقهی اینه. شما کلمه شراء رو نگاه نکن، دقت کردین چی میخوام بگم؟ شراء بار قانونی داره، شراء فقط لفظ نیست. بگو شراء جایز است، هبه جایز نیست. شراء بار قانونی داره. بار قانونی چی؟ یعنی وقتی که این شتر رو گرفت، این شد شتر زکات، این شد طبق قاعده به قولشون عقل و نقل میگه این نمیشه، چون ولی نیست، ولی امر نیست. پس اگر شد شتر زکات، همچنان که شراء جایزه، آتر هبه هم جایزه. این اینطور نیست که مثلا، این خیلی جموده به لفظه. ما عرض کردیم متون روایات هم باید واقع در نظر، هم اون زیربناهای فکریش رو باید در نظر بگیریم. این زیربناهای فکریش اینه: فلا یمکن ان یقاس علیه جواز قبول هبتها. بله، ایشون یه چیزی در حلیت گفت، اول آورد ایشون حلیت در اول، و اون این که مراد از حلیت این باشه که ما بیایم بگیم هرچی این سلطان جائر انجام داده درست است، مثل این است که مثلا بلان صورت امام معصوم انجام داده، مثل این که به اصطلاح حق انجام داده، کار درست و صحیحه، و لذا باید افراد هم حتما این صدقهاشون زکاتشون حتما به همین سلطان جائر بدن، به کسی دیگه نمیتونن بدن، دزدی نمیتونن بکنن، مخفی نمیتونن بکنن. ما هم اگر جایی دیدیم کسی خواست مثلا دزدی بکنه، جلوشو باید بگیریم. جایی ابل صدقه رو دیدیم، اینو برداریم بریم بدیم به دستگاه حکومتی، بگیم آ این ابل صدقه. ببینید ایشون مرحوم مقدس این حرفش خوب بود، انصافا این حرفه. بگه از این روایت این مقدار در نمیاد، این یک مطلبه. میگه تو روایت جواز شرائه، ما این مناقشش اول گفت، انصافا حرف خوبیه. یعنی میگه از این در نمیاد که شما با این ظالم معامله حق بکنید، معامله حکومت حق بکنید، برید بخرید بخرید. اما این که این اگر خودش میتونه فرار بکنه، شیعه است، میتونه یواش که مخفی بکنه، یه چیزی به اون مأمور مالیاتی بده، نده مقداری از زکات نده. یا من میدونم یک کسی برداشت دزدیده از زکات برده قایم کرده، من بلدم، برم به حکومت خبر بدم که آقا این برداشت قایم کرده، شما بیاید بگیرید. یا این آقا این حقش اینه. انصافا من به نظرم میاد که اون اشکال ایشان وارده، این یکی وارد نیست، اون یکی انصافا بگه ما از شرا کل آثار رو به عنوان حق مترتب بکنیم، این در نمیاد. حرف خوبیه، تصادفا این حرف خوبیه. چرا؟ چون تو از شراه، اما از شرا هبه در نمیاد. این انصافا مشکل است، یه هبه هم در میاد، چون شرا نکتهش تملیک دیگه، بس انتقال ملکه، خب هبه هم انتقال ملکه. انتقال ملک یک بار قانونی داره، یک بار فقهی داره، دنبال یعنی اساس داره، زیربنا داره. وقتی انتقال ملک به نحو شرا درست شد، به نحو هبه هم درست میشه، فرق نمیکنه. درست فرمودید؟ پس اینی که ایشان در اینجا میگه ولا یمکن ان یقاس علی جواز قبول هبتها و سایر تصرفات فیها مطلقا، این سایر تصرفات چون توضیح نداده، تصرفات اینجوری مثلا شما بیاین باش معامله که انما یک دولت حقی اینه گرفته، انصافا در نمیاد از روایت. راست میگه این مطلب رو، انصافا بین الله از این مطلب. یک عده شیعه هستن ممکن هستن بخورن، هستن زکات خبر ندن، زکات هم ندن به این سلطان جوهر، ظاهرا نکته نداشون شورن پرداخت بکنن. از روایات شرا این در نمیاد. خب دقت بکنید دو تا بحثه. بله، حالا اگر فرض کنید یک حاکمی در یک زمانی بود، در یک دولت معینی بود، وضع شیعه در اونجا در خطر بود، گفت شما حق ندارین حتی زکات رو مخفی بکنین، زکاتی که مال دولته، حق ندارین اگر دیدین کسی دزدید به دولت خبر ندین برین، این ممکنه حکم ولایی بکنه، ممکنه اینا رو، ممکنه با حکم ولایی طبق مصالحی که پیدا میشه میشه کرد. دقت کنید مشکل کجا شد. مثل مرحوم مقدس اردبیلی، چون حکم ولایی رو قبول نداره، همه رو حکم اولی بردن، میگه این درست، اونم نادرست، درست شد. ما بیایم بگیم نه، حکم اولی همینه، شرا درست، هبه هم درست، اما تمام آثار رو بیایم بگیم درست، نه اینه نمیشه قبول بکنه. اما گاهی مصلحت نظام جامعه شیعه اقتضا میکنه آثار هم بار بکنه. خب در این دولت بالخصوص شیعه ها شما مخالفت نکنیم، برق ندوزین، آب ندوزین، نمیدونم فرض کنید گاز مثلا بکشین از همسایه ندوزین، زکاتتون بدین، زکات اگه جای مخفی کرده برین خبر، چون وضع شیعه جوریه که اگر یک مشکلی برای یکی پیدا شد ممکنه کل جامعه شیعه در خطر واقع بشه. گفت ان من ورائهم ملکون یا خود کل سفینه قصوا، همه وضع شیعه رو به هم می‌ریزه. فعلا صلاح نیست چون این ممکنه نه اون اطلاق رو، یعنی ایشون بیاد بگه اصلا در نمیاد، اون آقا بگه اصلا در میاد، نه بگیم این یک بخشش، یعنی اصولا بیایم بگیم کلا اصلا این بخش از قضایا بخش قضایای اجتماعیه. ائمه علیهم السلام سیرشون بر این بوده که خرید و فروش میکردن، اما سیره ائمه بر این نبوده که بگن آقا تو زکات مخفی نکن، ندارم چیزی که اجازه ائمه یه ولایتی اعمال، بگیم این رو واگذار کرده باشن به ولی فقیه طبق شرایط زمانی. به طور کلی اگر بتونه فرار بکنه اشکال نداره، فرار مالیاتی بکنه اشکال نداره چون ظالمه، اما شرا این که شرا در بیاد تمام اونا اینم درست نیست، این که بگیم تمام اونا هم باطله اونم درست نیست، نه این ورش درسته نه اون ورش، بگیم اصلا این مسئله طبعش طبع ولاییه، طبع خود این مسئله ممکن است یک زمانی برسه که در یک شرایط معین در یک جامعه معین حتی ولی فقیه بگه حتی این گندم های زکات اینا رو نخریم، ممکنه بگه، البته ائمه چون همه اجازه دادن فی نفسه اشکال نداره، یه شرایط خاصی بیاد جلو شرا هم بگیره.
در زمان امام‌فاروق
نه زکات سلطانه میداره به زور ازشون میگرفتن. بعدم بحث ببینید اشتباه نشه، بحث زکات شیعه نیست، زکاتیست که سنیها به حکومتشون دادن، ما میخوایم از حکومت بخریم، اشتباه نشه، اون بحث دیگریست، زکات این که شیعه بده بحث دیگریست، زکاتی است که اهل سنت یا جنگی است که خود حکومت کرده، کنیز گرفته، برده گرفته، ما می‌خوایم بگیریم. در اراضی عراق از سنیام گرفته، اراضی عراق کم شیعه نبودن که، از سنیام خراج و مقاسمه گرفته، دولت گرفته، از مسلمان‌ها گرفته، شیعه هم نبود. لذا خوب اشتباه نشه، یه بحث دیگه، بحث شیعه چه کار بکنه، بحث دیگریه. خلط یه مقدار روایات رو مرحوم مقدس اردبیلی از باب زکات هم. در باب زکات یه عده از روایاتش این طرفه که من زکاتم رو به سلطان دادم دو مرتبه بدم یا ندم، این یه بحث، یه طرف بحث، اشتباه نشه ان شاء الله. من فکر می‌کنم دیگه می‌خواستیم نخونیم فردا بقیه کلامش رو می‌خونم، اینا اشتباه نشه، بحث الان این است. و لذا بعضی احتمال داره اصلا اینجور مرحل قاعده الزام باشه، یعنی اون اشکالی که ایشون گفت خالف عقل و نقل، بگیم نه، چرا؟ چون میگه اینها به اصطلاح جائر هستن، استحقاق ندارن، مستحق نیستن، وقتی زکات میگیرن زکات نمیشه. خب اون کسی که داده سنیه، سنی هم مثل خودش دیگه، اون سنیه که داده معتقد بوده که این آقا درست گرفته از من، نه از باب اخذ ظالم. خب دقت بکنید، از باب تسلیت، قاعده تسلیت، خود مالک سلط سلطان رو بر این مال، خوده قاعده الزام، شبیه قاعده الزام، الزمو هم به ما الزمو بی انفس هم
شاید اکراه
شده. دقیقا خب شده باشه، بالاخره داده، یعنی خود او اعتقادش اینه که این مال مال دولته، این زکاتیست که من دادم. بله این مقدار قاعده الزام چرا دیگه، حالا شرحش وقت دیگه انشاءالله. پس احتمال داد نه قاعده، یعنی از اون بالاتر قاعده تسلید، چون در حقیقت دهنده این پول هم اهل سنت هن، دهنده زکات، خراج، مقاسمه اهل سنت هن، اونا هم این حاکم رو قبول دارن، پس در حقیقت تملیک کرده، خودش تملیک کرده، نمیخواد از باب اخذ ظالم حساب بکنه، بگیم اخذش استحقاقی بود یا نبوده که من مخالف علیه العقل و نقل به قول مرحوم مقدس اردبیلی، اصلا از اون باب نیم که ایشون ظالم بوده. پس من فردا بقیه عبارت بخونم توضیحاتش کامل بشه. و صلی الله علیه.